در صبحانه با خبر امروز. گسترش اعتراضات به ده ها دانشگاه و مرکز آموزشی کمتر از یک روز پس از حمله به دانشگاه صنعتی شریف. دختران دانش آموز با برداشتن روسری از سر تصاویر سران حکومت را از دیوارها کندند.
چطور انسان هوشمند احساس نکنه که پشت صحنه این حوادث؟
نخستین موضع‌گیری رهبر جمهوری اسلامی در جمع نظامیان پس از دو هفته سکوت. آیت الله خامنه ای معترضان را عوامل دشمن و مواضع ورزشکاران و هنرمندان را بی اهمیت خواند. همزمان با خشونت عریان نیروهای امنیتی با معترضان در کردستان و سیستان و بلوچستان، رهبر جمهوری اسلامی میگوید کردها و بلوچها به حکومتش وفادارند. و افزایش فشارهای بین المللی بر جمهوری اسلامی برای توقف سرکوب معترضان. کانادا و کشورهای اروپایی از وضع تحریم‌های تازه میگویند. جو بایدن از قصد آمریکا برای تحمیل هزینه‌های بیشتر بر تهران خبر داد. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز سه‌شنبه 12 مهر 1401 خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیو رادیو فردا در پراگ در برنامه ویژه به صورت زنده با شما همراه خواهم بود در رابطه با اعتراضات گسترده مردمی در ایران. دوشنبه 17 روز اعتراضات مردم ایران با تجمعات گسترده دانشجویان در سراسر کشور آغاز شد. در حالی که دانشجویان خشمگین از یورش شب گذشته نیروهای امنیتی به دانشگاه صنعتی شریف علیه سران حکومت و رهبر جمهوری اسلامی شعار سر می دادند، آیت الله خامنه ای پس از غیبتی طولانی به دانشکده افسری رفت تا نیروهای انتظامی را مظلوم و معترضین را اغتشاشگر خطاب کند. نطقی که گرچه با اعراب و تهدید همراه بود اما نه تنها مانع اعتراضات مردمی نشد بلکه گسترش آنها را هم به دنبال داشت. ظهر دوشنبه دانش آموزان مدارس چندین شهر کشور هم با معترضین همصدا شدند. بیشتر در مورد ابعاد مختلف وقایع روز گذشته صحبت میکنیم، اما پیش از آن گزارشی از مهیار طهماسبی.
یک روز پس از محاصره دانشجویان دانشگاه شریف توسط نیروهای امنیتی و ضرب و جرح و بازداشت تعداد زیادی از آنها، سه روز پس از آنکه ماموران نظامی و انتظامی حکومت از زمین و آسمان بر مردم نمازگزار زاهدان آتش ریخته و به گفته کمپین فعالان بلوچ ده‌ها نفر را کشتند، در 17 روز اعتراضات سراسری مردم ایران به کشته شدن مهسا امینی، حجاب اجباری و محدودیت‌های اجتماعی، در 17 روز اعتراضاتی که از ابتدا با سرکوب مقامات امنیتی روبرو شد، صدها نفر بازداشت شدند و در طی آن به گزارش سازمان حقوق بشر ایران دست کم 92 نفر از مردم معترض جان باختند، آیت الله علی خامنه ای به دانشکده افسری رفت تا در نظامی ترین قاب ممکن نیروهای انتظامی و بسیج را مظلوم معرفی کند، اعتراضات مردم را ناچیز بخواند و جوانان معترض را به تنبیه تهدید کند.
یه عدهشون کسانی هستن که اونا رو احساسات به میدان، به هیجان به خیابان میکشانه. اینا رو با یه تنبیهی میشه اینا رو مشکلشون رو حل کرد، یعنی هدایتشون کرد.
یکی از هدایت شدگان مورد اشاره آقای خامنه ای، نیکا شاکرمی. دختری 17 ساله که پس از 10 روز بیخبری پیکر بیجانش که بر اثر ضرب و جرح ماموران تحت امر رهبر جمهوری اسلامی از هم پاشیده شده بود به خانواده‌اش تحویل داده شد و درست در همان زمانی که رهبر جمهوری اسلامی در حال سخنرانی بود صدای گلوله‌های نظامیان تحت امرش در مراسم تدفین نیکا شنیده می شد. دختری که حتی امکان دفن در محل مورد نظر خانواده‌اش را هم از او دریغ کردند و یکی از نزدیکترین افراد خانواده‌اش خاله‌اش را هم در همین روز بازداشت کردند. صدای دیگر اما فریادهای مردم شرکت کننده در مراسم تدفین این دختر جوان بود. فریادهایی که بیش از 17 روز است که در سراسر ایران شنیده می شود. صبح دوشنبه دانشجویان سراسر ایران برای اعلام همبستگی با دانشجویان شریف دست به اعتراض و اعتصاب زده و خواستار آزادی دانشجویان دربند شدند. از جمله اینجا در یزد، در کرمانشاه و در دانشگاه صنعتی سجاد. در حالی که دانشجویان کردستان مهسا امینی را به نام صمیمی ژینا می‌خواندند، دانشجویان نجف آباد اصفهان روسری‌ها در باد آزادی را خواندند. و آزادی در دانشگاه فردوسی مشهد هم فریاد زده می‌شد. در دانشگاه سمنان و در دانشگاه تربیت مدرس تهران. تجمع دانشجویان تبریز با شلیک ماموران انتظامی به خشونت کشیده شد.
دانشجو آزادی تو دانشگاه نیرو انتظامی زده.
در دانشگاه تهران دانشجویان با نیروهای بسیج روبرو شدند و در دانشگاه خواجه نصیر بسیجیان را خطاب قرار دادند. در دانشگاه صنعتی اصفهان ولایت رهبری را خطاب قرار می‌دادند. تجمعاتی که البته به دانشگاه‌ها محدود نشد. ویدئوهای منتشر شده از تجمع مردم معترض در مناطق مختلف تهران و شهرهای کرمان، لاهیجان و سنندج خبر می‌دهد. با این حال بلندترین صدای آزادی خواهی در روز دوشنبه از دل مدارس و نوجوانان برخاست. دخترانی که روسری ها از سر برداشته و رهبر جمهوری اسلامی را خطاب قرار می دادن. مدیران آموزش و پرورش را از مدرسه هایشان اخراج می کردند و به هنگام خروج از مدارس خیابانها را تسخیر می کردند. آیا رهبر جمهوری اسلامی برای حفظ نظام، نظامیان تحت امرش را به مصاف کودکان و نوجوانان هم گسیل خواهد کرد؟ مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
خب، اعتراضات در دانشگاه‌های مختلف ایران. برای گفتگو همراه هستیم با علی افشاری، فعال و تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای افشاری، سرکوب شدید و خونین دانشگاه شریف در شامگاه یک شنبه و در پی اون ادامه اعتراضات در دیگر دانشگاه‌های ایران و البته باز هم برخورد شدید دستگاه سرکوب، آیا حاکمیت به دنبال نوعی زهره چشم گرفتن در دانشگاه‌ها در قبال اعتراضات در خیابان‌هاست؟
خب به هر نظر بگیرید که هدف اصلی حاکمیت متوقف کردن اعتراضات هست. اولویتش به نظر من اول اعتراضات خیابانی هست، حالا پیش از اون هم مراکز حساس، یعنی مراکز نظامی، تأسیسات به هر حال مهم و کلیدی کشور، اینها خب اولویت اول، بعد معترضان خیابان، در نهایت دانشگاه است. منتهی مراتب این بار اعتراضات دانشجویی یک ویژگی متفاوتی حداقل در بعد از انقلاب فرهنگی داره. حتی پیش از انقلاب فرهنگی هم این حجم از شعارهای رادیکال هم به لحاظ عمقشون هم در صد، یعنی تعداد و شمار دانشجویانی که این شعارهای رادیکال رو میدن، این بی سابقه است. یعنی در بعد از انقلاب قدرا بی سابقه است. پیش از اون هم واقعا در دانشگاه ها شعارهای به این شدت تون علیه آیت الله خمینی داده نمیشد. بنابراین این حاکمیت رو وحشت انداخته، به خصوص شعارهایی که در تجمع آخر دانشگاه شریف در بخش از دانشجویان سر داده بودن، این خیلی سنگین می اومده بود و باعث شد که اونها برن و اون زهر چشم رو بگیرن. یعنی یک بچران برخورد سنگینی رو این نیروهای امنیتی کردن برخورد فاجعه بار، برخورد مهار توأم با قساوت، که حتی بسیج دانشجوی دانشگاه شریف علیه اونا بیانیه داده و وزیر علوم رو مورد انتقاد و نکوهش قرار داده. فقط بحث انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف و دانشجویان منتقد نیست. بنابراین ما این وضعیت رو میبینیم و اونها اینقدر از این حرکت دانشجویان دانشگاه شریف هم خشمگین بودن و هم هراسان شده بودن که خب امروز دانشگاه شریف رو عملا بستن با مجازی کردن کلاس ها، فقط دانشجویان دکترا را میدادن. البته باز در روز سوم تحصن دانشگاه اعتصاب کلاس ها خیلی حرکت جنبش دانشجویی محکم بود مثل دو روز گذشته، احتمال داره که اون الگو رو بخوان در جاهای دیگه هم تکرار بکنن. باز ما امروز شاهد برجسته شدن و حال اعتراضات دانش آموزی هم بودیم که اونم به نوبه خودش میتونه کمک بکنه و گستره این هم با همدیگه رابطه متقابل داره.
آقای افشاری، اشاره کردیم به سرکوب و برخورد سنگین و خونین دانشگاه شریف. 65 استاد این دانشگاه هم بیانیه‌ای منتشر کردن و گفتن که تا ابد نمیشه با زور بر اکثریت مردم حکومت کرد. برآیند واکنش‌ها چگونه بود نسبت به اونچه که در قبال دانشگاه شریف و دیگر دانشگاه‌ها در این دو روز به وقوع پیوست؟
به نظر من واکنش‌ها خوب بود، البته هنوز کافی نیست. یعنی بیش از این تعداد اساتید انتظار میره که به هر حال واکنش نشون بدن، واکنش هماهنگ نشون بدن. اونها هم مثل دانشجویان کلاس ها رو به سلام یعنی تعطیل بکنن، اعتصاب بکنن، امتناع بکنن شرکت در کلاس ها. جا داره حال اشاره بکنیم که در روز دوشنبه در ایران تندترین برخورد با دانشگاه تبریز شد و به هر حال با زوره تقریبا مشابه حوادث در کوی دانشگاه سال 78 رخ داد که بعد از تهران تبریز آماج تندترین برخورد های امنیتی شد. امروز هم ما در دانشگاه تبریز، امروز که از ایران گذشت، روز که گذشت شاهد این هم بودیم. اما به نظر من یه اتفاق خیلی مهمی هم افتاد در تهران در دو روز گذشته، یعنی اون یک شنبه شب، این شمار بالای مردمی که رفتن به طرف دانشگاه شریف که به کمک دانشجویان برن محاصره نیروهای امنیتی رو بشکنن. به نظر من این الگو اگه در روزهای آینده هم تکرار بشه، یعنی همراهی مردم علاوه بر نخبگان، حالا نخبگان اساتید دانشگاه هستن، هنرمندان هستن، نویسندگان، روشنفکران، چهره‌های فرهنگی، گروه‌های صنفی، اونها به جای خودشون، این هم میتونه به هر حال جلوی سرکوب دانشگاه رو بگیره. این خیلی مهم است. اگر تجمعات دانشجویی همین گونه ادامه پیدا بکنه، امکان به هر حال حفظ و گسترش اعتراضات خیابانی و فراروییدن اونها به یک جنبش اجتماعی تمامن رو افزایش میده. اما اگر دانشگاه ها به سمت کاهش سطح فعالیت انتقادی بره، این روند میتونه برعکس بشه.
و آقای افشاری، آغاز اعتصابات اعتراضی در ده ها دانشگاه ایران پس از وقایع دو روز اخیر، جنبش دانشجویی که در سالهای اخیر به شدت سرکوب شده بود به نوعی دوباره سرپا شده. دانشجویان به چه سمتی خواهند برد این حرکت اعتراضی اخیر رو و آیا بازداشت ها و تهدیدها میتونن که بر روند حرکت دانشجویان تأثیری بذارن؟
به حال ما شاهد دوباره یک دوره احیای جنبش دانشجویی هستیم، به دوران اوج خودش نزدیک شده، باز در موقعیت دورانسازی قرار گرفته، یعنی دیگه حوزه اثرگذاریش محدود به دانشگاه ها نیست، اون در عرصه عمومی سیاسی در سطح بالا داره نقش آفرینی میکنه. یک بخش مهمی از جنبش اعتراضی سراسری شهریور 1401 هست که داره در هفته سوم خودش رو سر میبره و چه بسا ما در آستانه یک تبدیل به انقلاب شدن هم قرار داره. به نظر من به هر حال تا به امروز این بازداشت‌های گسترده، احضارها، تهدیدها، ارعاب‌ها، برخورد خشن نیروهای امنیتی، درگیری و برخوردهای ایذایی که نیروهای بسیج دانشجویی عمدتاً نه همه در داخل دانشگاه انجام میدن، به هر حال نشون داده که این حرکت محکم‌تر، ریشه‌دارتر از اونه که با این برخوردها متوقف بشه. قائم به شخص نیست، قائم وابسته به شمار خاصی از فعالان دانشجو نیست که اونها رو بگیرن، حرکت هم متوقف بشه. به نظر من اونها اولویت اول الان دانشجویان آزادی دانشجویان بازداشت شده هست، دفاع از کیان و موجودیت خودشون هست و در ادامه هم که همونجوری که شعارهاشون نشون میده خواهان به هر حال آزادی های سیاسی اجتماعی هستن، خواهان استقلال دانشگاه هستن، خواهان پایان استبداد و دیکتاتوری هستن و خودشون رو بخشی از این حرکت بزرگتر اجتماعی برای گذار جمهوری اسلامی به دموکراسی.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما علی افشاری، تحلیلگر و فعال سیاسی از واشنگتن. خب بعد از گذشت 17 روز از اعتراضات سراسری، رهبر جمهوری اسلامی سرانجام روز دوشنبه با حضور در یکی از پادگان‌های تهران سکوتش را شکست. آیت الله خامنه‌ای بار دیگر با تأکید بر کلید واژه معروفش دشمن، اعتراضات جاری را اغتشاشات خواند، به شکلی قابل پیش بینی آمریکا و اسرائیل را به طراحی این اعتراضات متهم کرد و گروهی از ایرانیان مقیم خارج از کشور را هم خائن خواند. اما زمان و شیوه برخورد رهبر جمهوری اسلامی با این دور از اعتراضات نسبت به دوره‌های قبلی چه تفاوتی داشته؟ مهران کریمی نگاهی کرده به این موضوع.
اعتراضات سراسری 1401 روز دوشنبه وارد 17 روز خود شد. معترضان همچنان با شعارهایشان شخص اول حکومت علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند. و او روز دوشنبه در اینجا در دانشکده افسری دانشگاه تربیت پلیس امام حسن تهران به گمانی زنی ها مبنی بر درگذشت یا وخیم بودن وضعیت سلامتش پایان داد. غیبت او از انظار عمومی برای مدتی طولانی و عدم واکنشش به ناآرامی ها به این شایعات دامن زده بود. انتخاب دانشکده افسری برای ایراد سخنرانی هم میتواند نشانی از ترس از حضور در جمع مخالفانش باشد و هم شاید به نوعی قدرت نمایی و تلاشی برای یادآوری اینکه او همچنان مقام اول کشور است و نیروهای نظامی و انتظامی را زیر نگین خود دارد. با صدایی کم انرژی تر از گذشته سخن گفت، اما همچون گذشته انتقادها به حکومت را نپذیرفت و اعتراضات را به گردن کشورها و کسانی که دشمن مینامد انداخت.
این حرکات عادی نبود، طبیعی نبود. این اغتشاش برنامه ریزی داشت. این اغتشاش برنامه ریزی شده بود. اگر این قضیه این دختر جوان هم نبود، یه بهانه دیگری درست می‌کردن برای اینکه امسال در اول مهر به دلیلی که عرض خواهم کرد در کشور ناامنی درست کنن، اغتشاش درست کنند. کی این برنامه ریزی رو کرده؟ بنده به صراحت میگم این برنامه ریزی کار آمریکا، کار رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی و دنبال روای اونهاست.
او معترضان را اغتشاشگر خواند و همدردی چهره های ورزشی و هنری را بی اهمیت توصیف و از اقداماتی همچون قطع کردن اینترنت دفاع کرد. این اولین بار نیست که آیت الله خامنه ای به اعتراضات خیابانی واکنش نشان می دهد. او در دهه های گذشته هم اعتراضات خیابانی را برنامه و طرح هدایت شده از خارج از کشور توصیف و معترضین را فریب خورده خوانده بود.
جوانی یا یک دانشجوی فریب خورده ای هم یک حرفی زد، یک کاری کرد، چه اشکال دارد؟ من از او صرف نظر میکنم.
تیر 1378 او به دنبال اعتراضات به حمله به کوی دانشگاه تهران سازمانهای جاسوسی کشورهای خارجی را طراح تظاهرات معرفی کرد و مجلس آمریکا را متهم کرد که برای راه اندازی تظاهرات در ایران پول خرج کرده. در سال 88 هم در واکنش به اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در خطبه‌های نماز جمعه تهران کشورهای خارجی به خصوص اسرائیل را عامل اعتراضات خواند و تلویحاً به رهبران موسوم به اصلاح طلب معترض به نتیجه انتخابات هشدار داد که اگر اعتراضاتشان را خاتمه ندهند مسئول خونها و خشونتها و هرج و مرجها خواهند بود. در واکنش به اعتراضات 96 که در آغاز جرقه‌اش از سوی مالباختگان مؤسسه‌های مالی و اعتباری در مشهد زده شد و به ده‌ها شهر ایران رسید، معترضان را مزدور خواند. سال 98 در جریان اعتراضات که به دنبال افزایش قیمت سوخت آغاز شد، معترضان را اشرار خواند. و در واکنش به اعتراضات بحران کمابی در سال 1400 هم باز با تکیه کلام همیشگیش دشمن وارد شد و از معترضین خواست که نگذارند دشمن از اعتراضشان بهره برداری کنند. بچه اشتراک تمام این سخنرانی های رهبر جمهوری اسلامی نپذیرفتن انتقادها و نارضایتی شهروندان ایران است. آقای خامنه ای ظاهرن تنها طرفداران حکومت را ملت ایران می دانند. مهران کریمی، رادیو فردا.
حرکت به سمت پیشرفت را می بینن شتاب گرفته در کشور.
گفتگو میکنیم با جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از لندن. آقای برزگر، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی روز دوشنبه که بیش از دو هفته پس از آغاز جنبش اعتراضی در ایران انجام شد، باز هم اعتراضات مردم رو به رسمیت نشناخت، اغتشاش نامید و به کشورهای خارجی حواله داد. آیا اصلا باید توقع داشت از رهبر جمهوری اسلامی که به نوعی صدای اعتراض و فریاد مردم رو بشنوه؟
ببینید، علی خامنه شاید تنها باری که به نوعی پذیرفت و اعتراض صدای اعتراضات رو شنید در جریان اعتراضات سال 78 بود، اعتراضات جنبش دانشجویی و آنچه که در بعد از حمله به کوی دانشگاه شکل گرفت. در اون زمان اگر به خاطر داشته باشید، او با در واقع برخوردی بسیار بسیار ملایم و ضعیف برخورد کرد. حتی صحبت از اون کرد که اگر عکس‌های من رو پاره می‌کنند، اگر به من فحش می‌دهند، کاری نداشته باشید. ولی بعد که به هر حال توانستند که اون اعتراضات رو مهار بکنند، بعد از 23 تیر به بعد، او رویکرد کاملا متفاوتی رو در پیش گرفت و پس از اون در اعتراضاتی که شکل گرفت روی کردی کاملا متفاوت از خودش نشون داد. در مجموع البته او همواره نادیده گرفته مخالفان خودش رو، معترضان رو و از جمله مردم رو، و هرچه که جلوتر اومدیم در این سالها این امر تشدید شده. در سال 88 دیدیم که او علنا هشدار داد به اردوگاه در مورد اردوکشی خیابانی و اون کشتارها رو به راه انداخت، و از دیماه 96 به این سو هم شاهد این وضعیت بودیم که در واقع دست به کشتار مردم زدن. در آبان ماه 98 خوب خونین ترین سرکوب اعتراضات خیابانی در تاریخ ایران رو علی خامنه ای رقم زد. بنابراین کاملا قابل پیشبینی و کاملا قابل تصور بود که او همچنان چشم خودش رو بر آنچه که در خیابان‌های ایران اتفاق می‌افته و گوش خودش رو بر فریادهایی که مردم می‌کشند و از جمله علیه شخص او و سیاست‌های او و حکومتی که او رهبریش رو بر عهده داره سر می‌دن، ببنده و اینها رو نبینه و نشنوه. خیلی واقعا این انتظار از او نمی‌رفت.
آقای برزگر، آقای خامنه ای گفته که در دنیا به توصیف ایشون اغتشاش های زیادی به وجود میاد، در اروپا به خصوص فرانسه و پاریس هر چند وقت یه بار اغتشاش مفصلی به وجود میاد، اما آیا تا کنون شده که رئیس جمهوری آمریکا، مجلس نمایندگان آمریکا از اغتشاشگران حمایت کنن و بیانیه بدن؟ سوال آقای خامنه ای هست. آیا و نکته دیگه ای هم گفته که آیا سابقه داره که پیام بدن و بگن که در کنار شما هستیم؟ در مورد این مقایسه چه تحلیلی دارین؟ اصلا قابل مقایسه هست اون چیزی که آقای خامنه ای میگه و مقایسه میکنه اعتراضات در حالا فرانسه، آمریکا رو با آنچه که در ایران اتفاق میفته؟
ببینید، یک نکته رو در نظر بگیریم که علی خامنه ای حتی برخلاف رویه پیشین خودش که مثلا بیاد توی نماز جمعه یا کسانی که به عنوان به هر حال اقشار مختلف مردم عنوان میشن، معرفی میشن به دروسینیه خمینی، محل دیدارهای عمومی خودش رو پذیره، در دانشکده افسری و در جمع نیروهای مسلح این صحبت ها رو مطرح کرده و این خودش نشون میده که در واقع مخاطب حرفهای او چه کسانی هستن؟ دستگاه سرکوب و نیروهای مسلحی که امروز در واقع دست به کشتار ملت ایران زدن به جایی که مدافع مردم ایران باشن طبق سوگندی که یاد کردن. بنابراین صحبت هایی که علی خامنه‌ای میکنه اصولا از این جهت ارزشی نداره، یعنی هیچ نوع تطابقی با واقعیت نداره. او دروغ های فراوانی در همین سخنرانی مطرح کرد، از جمله همین مغلطه های بسیار و دروغ های آشکار بسیار. یعنی کسی که به هر حال مرجع تحقیق هست
به روشنی به این صراحت دروغ میگه. ببینید آنچه که در مورد کشورهای مختلف وقتی اعتراضاتی صورت میگیره، وقتی که سرکوب‌های تند صورت میگیره، همه کشورها ممکنه که ابراز نگرانی بکنند. اما در کشورهایی مثل فرانسه یا کشورهای دموکراتیک واقعیت همین هستش که معترضان میتوانند دست به اعتراض بزنند. هر لحظه‌ای که اراده بکنند میتونند دست به تظاهرات بزنند، دست به اعتراض بزنند و مشکلی پیش نمیاد. ممکنه که به هر حال در این تظاهرات، این اعتراضات درگیری‌های صورت بگیره و پلیس برای حفظ نظم عمومی وارد بشه، اما ماهیت اون برخوردها اساساً متفاوت است. اگر اشاره او مثلا به اعتراضات جلیق زردها هست، شما نگاه بکنید در طول ماها اعتراضاتی که جلیق زردها داشتن چند نفر مصدوم شدن، چند نفر جان خودشون رو از دست دادن یا بازداشت شدن و اساساً نحوه برخورد اونها چگونه بود. این از اون مغلطه‌ها و دروغ‌هایی است که خب رهبر جمهوری اسلامی مطرح می‌کنه. همونطور که به دروغ گفت که حسینی‌ها مساجد رو به آتش کشیدن، قرآن رو به آتش کشیدن، معترضان یا چادر از سر زنان کشیدن، در همه این ویدیوهایی که در بیش از این 17 روز منتشر شده، حتی یک صحنه که دلالت بکنه یا نشان دهنده چنین وضعیتی باشه وجود نداشته. منتها خب رهبر جمهوری اسلامی که به هر حال مرجع تقلید شیعیان هم هست، ظاهرا هیچ تقیدی در خودش برای راستگویی نمیبینه و به راحتی دروغ میگه.
و چون فرصت اون محدود هست آقای بازیگر، در حد یک دقیقه در مورد بی اهمیت و بی ارزش دانستن موضع‌گیری های چهره های ورزشی و هنری از سوی رهبر جمهوری اسلامی، چی شده که ایشون واکنش نشون داده به موضع‌گیری هایی که بسیار گسترده هم هست؟
من به دلیل اینکه میبینیم که مثلا شرلین حاجی پور آهنگی که ساخته بود و به خاطر اون بازداشت شده، در تمام اعتراضات چه در داخل ایران چه در خارج از کشور داره پخش میشه، یا حمایتی که از چهرهایی مثل علی کریمی میشه یا دیگر چهرهای معروفی که به شکلی از مردم حمایت کردن، حتی در این مورد هم او صادق نیست. از یک طرف میگه که اینها این اظهار نظرها هیچ نوع اهمیتی نداره، اما از طرف دیگه بلافاصله اونها رو ارجاع میده به قوه قضاییه و تهدید میکنه به برخورد و سرکوب. یعنی در همین جا هم میبینیم که او در این که میگه اظهار نظرهای چهرهای مشهور ورزشی و هنری اهمیتی نداره و حساسیتی نباید نشون داد، حتی در این مورد هم صادق نیست و اونها رو تهدید به برخورد میکنه.
بسیار سپاسگزارم از شما جمشید ورزگر از اینکه با ما همراه بودید. رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی روز دوشنبه‌اش در مورد اعتراضات اخیر مشخصاً از دو قوم ایرانی هم نام برد، بلوچ و کرد. آیت الله خامنه‌ای ادعا کرد که این اقوام به جمهوری اسلامی وفادارند و به گفته او دشمن درباره آنها اشتباه کرده. آقای خامنه‌ای در حالی این ادعاها را مطرح می‌کند که اعتراضات اخیر از خود استان کردستان در شمال غرب کشور آغاز شد و به سیستان و بلوچستان، از ناراضی ترین استانهای کشور در جنوب شرقی ایران هم رسید. استانهایی با جمعیتی عمدتاً سنی مذهب که در 14 گذشته همواره از تبعیض حکومت شیعی جمهوری اسلامی رنج بردند. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
بعد از غیبتی قابل توجه بالاخره آمد و نظرش را درباره حوادث اخیر گفت. لب کلامش این بود: کار آمریکاست. رهبر جمهوری اسلامی با تأکید بر تک کلام همیشگیش ادعا کرد دشمن در محاسبات خود درباره شمال غرب و جنوب شرق کشور دچار اشتباه شده.
من در میان قوم بلوچ زندگی کردم، جزو اقوام وفادار عمیق به انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی هم. قوم کرد یکی از پیشرفت‌ترین اقوام ایرانی هن، علاقمند به میهنشون، علاقمند به اسلامشون، علاقمند به نظام اسلامیشون.
اما آیت الله خامنه ای از کدام وفاداری صحبت می کند؟ او از دو قومی می گوید که حتی جدای از اعتراضات اخیر از مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی هستند. اقوامی عمدتاً سنی مذهب که 14 است زیر تبعیض و سرکوب حکومت شیعی جمهوری اسلامی بودند. اقلیت‌هایی که در محرومترین و فقیرترین استانهای کشور زندگی می کنند. استانهایی که همیشه از لحاظ بیکاری، فقر و کمبود امکانات در رتبه های اول کشور قرار دارند. مناطقی که مردمش از کشته شدن کولبران و سوختبرانشان به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی داغ دارند. از پیشینه تاریخی سرکوب کردها و بلوچها بعد از انقلاب 57 که بگذریم، بد نیست برای ارزیابی آنچه رهبر جمهوری اسلامی اشتباه محاسباتی دشمن در وفاداری این اقوام به نظام جمهوری اسلامی می‌خواند، همین اعتراضات اخیر را مرور کنیم. از اینجا 26 شهریور، گورستان آیچی سقز در استان کردستان، مزار مهسا یا ژینا امینی، دختری از دختران این سرزمین که روز قبلش در تهران و در بازداشت گشت ارشاد جان باخت. قبری که روی آن نوشتند ژینا جان تو نمیمیری، نام تو نماد میشود. و بعد شروع اعتراض همشهری های مهسا به مرگ او با آتش زدن و پاره کردن عکس رهبر جمهوری اسلامی و فریادهای مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر دیکتاتور و این گسیل نیروهای امنیتی به سمت معترضان، کشتار معترضان، اعتراضاتی که به سرعت به سایر شهرهای کردنشین از جمله سنندج و مهاباد و مریوان و دیگر مناطق گسترش پیدا کرد. اعتراضها از استانهای مرزی در شمال غرب به سیستان و بلوچستان در جنوب شرق کشور رسید، جایی که مردم همزمان به تجاوز فرمانده انتظامی چابهار به دختری 15 ساله معترض بودند و جمعه 8 مهر که حکومت اعتراضشان را تحمل نکرد و با خشونت تمام دست به اسلحه برد. بیش از 40 کشته و 10ها مجروح باعث شد این جمعه جمعه سیاه نام بگیرد.
چرا امکاناتی که نیروی انتظامی داره به دست از این امکاناتش مثل گاز اشکاور تیرهای پلاستیکی هست و بالاخره دیگه امکانات دارن، از اون امکانات چرا استفاده نکردن در جهت متفرق کردن این جمع، فاجعه را به وجود آورده، این مردم را کشتن؟ این بی تدبیری مامورین نیروی انتظامی آشکار است تو این حادثه.
بی تدبیری یا تدبیری عمدی؟ آیت الله خامنه‌ای میگوید در بین قوم بلوچ زندگی کرده. سال 56 چند ماهی به ایران شهر تبعید شده بود. شهری که خودش چندین بار از خاطرات خوش و میهمان نوازی مردمش گفته بود.
ایران شهر به قدری برای من در اون دوره جالب بود که همون وقت وصیت کردم، گفتم اگر من در این سفر در این مدت از دنیا رفتم من رو حتما در خود ایران شهر دفن کنید، از ایران شهر خارج نکن. رفتم قبرستان و اونجا رو هم دیدم.
این روزگار این روزهای ایران شهر است، شهری که علارغم ابراز علاقه رهبر جمهوری اسلامی بعد از 4 دهه وضعیتش بدتر هم شده، دیاری که حالا با کشتار بیرحمانه مردمش به نظر قبرستانش هم رهبر جمهوری اسلامی را نپذیرد. مهدی بیگی، رادیو فردا.
خب واکنش‌ها در فضای مجازی بسیار بسیار گسترده هست نسبت به وقایع اخیر و اونچه که در خیابان‌های شهرهای مختلف ایران اتفاق می‌افته. اینجا همکارم بنیامین سعد در استودیو حضور داره تا کمی صحبت بکنیم در رابطه با واکنش‌ها در فضای مجازی. بنیامین، فیلترینگ بسیار شدید هست، اینترنت تحت کنترل و سرکوب شدید حاکمیت هست، با این وجود کاربران در فضای مجازی واکنش نشون میدن. شروع بکنیم با ماجرای خاکسپاری نیکا شاهکرمی که بسیار بازتاب داشت.
بله مهدی، خب همونطوری که گفتی در یک ساعت‌های کاربرها میتونن فیلم‌هاشون رو برای ما ارسال بکنن یا از جاهایی که دسترسی دارن به اینترنت و از همون طریق ارتباط ما برقرار میشه به سختی. خیلی هم از طریق تلفن و حالا ابزارهای دیگه اطلاعاتی رو به ما میدن. اما درباره موضوعی که گفتی خیلی جالبه که در واقع یک تقارنی اتفاق افتاد. خب در حوادث اخیر متاسفانه چند دانش آموز کشته شدن، یعنی زیر 18 سال دانش آموزایی بودن، از جمله خانم شاکرمی، نیکا شاکرمی، که او هم یک دختر دانش آموز 17 ساله بود که کشته شد. روز دوشنبه خاک سپاریش بود، روز یک شنبه جشن تولدش بود و همزمان با این اتفاق
تصاویری هم الان داریم میبینیم. بله. از مراسم خاک سپاری.
بله که البته این مراسم خاک سپاری هم حاشیه هایی داشت، از جمله دستگیری خاله او و مسائل دیگه. ابتدا اجازه ندادن که خاک سپاری انجام بشه به دلایل امنیتی، در واقع ماموران حکومتی جلوگیری کردن و مسائلی از این دست. اما نکتهش این بود که این اتفاق دقیقا زمانی افتاد که دانش آموزای مدارس دیگه هم پیوستن به جمع معترضین و در واقع اعتصاب کننده ها، چیزی که یکم غافلگیر کننده بود و ما اصلا در واقع سابقه از این موضوع به این شکل نداشتیم.
اون هم بخصوص در روزی که آقای خامنه ای سخنرانی داشت و توی سخنرانیش اعلام کرد که نوجوانان در خیابان رو میشه با یک تنبیه متوجه کرد که اشتباه میکنن.
و دقیقاً در صبح همون روز همزمان با خاک سپاری نیکا، دانش آموزا در مدارس مختلف نه فقط تهران، کرج، شیراز، اصفهان، فیلم‌های متعددی با همین وضعیت اینترنت به دست شبکه‌های در واقع خارج کشور رسیده، از جمله ما، که نشون میده دانش آموزا رو سری‌هاشون آتیش می‌زنن و شعارهای سیاسی میدن. مهدی، که این هم در نوع خودش جالبه، یک کاربر در توییترش اشاره کرده به همین شعارها و گفته این بچه‌های کم سن و سال میدونن چه شعاری بدن که تفرقه افکن نباشه، و انتقاد کرده از برخی چهره ها یا افراد و گفته که شعارهایی که یک گستره ملی رو در بر بگیره، همه جریان ها رو در بر بگیره و به نوع یک همبستگی ملی ایجاد بکنه، از دهان این بچه ها شنیده شده، بچه هایی که مدرسه ای هستن و بچه مدرسه ای هستن و همچین انتظاری ازشون نمی رفت که این گونه آگاهانه شعار بدن و در صحنه حضور داشته باشن. کاربر دیگری هم اشاره کرده به همین موضوع و گفته که این صدای اصلی که از دل دانش آموزا و مدرسه بلند میشه، نه آهنگ حکومتی سلام فرمانده. او به طعنه نوشته در مقابل این نسل جدید درمانده. این کاربر در واقع کنایه زده به سرود سلام فرمانده، سرود حکومتی سلام فرمانده، که خب خیلی پروپاگاندا کرد حکومت براش که نشون بده نسل جوان در واقع باهاش همسو هستن، هماهنگ هستن، به خصوص بچه‌های کم سن و سال زیر 18 سال. ولی ما در این اعتراضات داریم یک چیز دیگری می‌بینیم، تصاویری که از رهبر جمهوری اسلامی در کلاس‌های درس به پایین کشیده میشه، اونها هم در شبکه‌های اجتماعی خیلی بازتاب داشته، همونطوری که خودت دیدی. و
یک نکته دیگه بنیامین، بحث دانش آموزا هستش، صحبت از اعتصابات و فراگیر شدن و آغاز اون هست، در مورد فرهنگیان و معلمان صحبتی بوده که دست به اعتصاب بزنن؟ چون در چند ماه گذشته فرهنگیان و معلمان بسیار به خیابان ها اومدن و اعتصابات گسترده‌ای داشتن.
دست کم با همین وضعیت اینترنت ما 3 تا فیلم داشتیم که نشون میداد دانش آموزا اعتصاب کردن، یعنی در 2 مدرسه دانش آموزا شعار نمیدادن اما از رفتن به کلاس درس خودداری کردن، معلم هاشون دارن تشویقشون میکنن، این گونه که در صدای تصویر در واقع شنیده میشه و اونها در واقع به نوعی دارن قبطه میخورن به حال این دانش آموزا و میگن که مثلا از جسارت اونها یا شهامت اونها حمایت میکنن یا صحبت میکنن معلم هایمون دانش آموزا. یک فیلم دیگه هم داشتیم مهدی که خیلی جالب بود، خانواده یکی از دانش آموزا اشاره میکرد که از حیات مدرسه بیاین بیرون و شعار بدین، یعنی دو تا پدر بودن که جلوی یکی از این مدارس بودن و اشاره میکردن که در واقع دانش آموزا از مدرسه بیان بیرون و شعار بدن، در واقع اعتراض رو به خیابون بکشونن. درباره اعتصاب معلم‌ها چندین فراخوان اومده، ولی خب همونطوری که می‌دونید تعداد زیادیشون بازداشت هستن به خاطر مسائل ماهای گذشته و عملاً زیر فشار شدیدن کانون صنفی معلمان، و به خاطر همین در واقع دانش آموزها دارن به نوعی هماهنگ میشن و همراه میشن با معلم‌های معترضشون.
بسیار سپاسگزارم ازت بنیامین سعد، از اینکه با ما همراه بودید.
ممنون است.
اما شرکت گوگل ابزار جدید خود برای دور زدن فیلترینگ در ایران را فعال کرد. با ورود به صفحه اصلی گوگل به زبان فارسی، متنی درباره نحوه استفاده از ابزار آوتلاین با هدف ایجاد VPN امن برای کاربران ظاهر می شود. شرکت گوگل قبلا نیز اعلام کرده بود که در پی صدور مجوزهای جدید خزانه داری آمریکا، ابزارهای خود برای دور زدن فیلترینگ در ایران را ارائه خواهد داد. جمهوری اسلامی ایران کرسی خود در شورای اتحادیه جهانی مخابرات را از دست داد. انتخابات شورای حکام این اتحادیه دیروز در بخارست پایتخت رومانی برگزار شد. ایران در میان 16 کشور آسیایی که نامزد دریافت این کرسی بودند از آخر دوم شد و در حفظ کرسیش در این شورا ناکام ماند. و همزمان با تشدید سرکوب و بازداشت‌های گسترده معترضان در ایران، دولت کانادا شماری از فرماندهان ارشد سپاه و نهادهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی را تحریم کرد. در بیانیه وزارت خارجه کانادا آمده که دولت این کشور این تحریم‌ها را به دلیل نقض شدید حقوق بشر در ایران و از جمله آزار و اذیت سیستماتیک زنان توسط گشت ارشاد وضع کرده است. وزارت خارجه کانادا میگوید که همواره در کنار مردم ایران و قربانیان حکومت جمهوری اسلامی، از جمله خانواده‌های قربانیان پرواز سرنگون شده 752 می‌ایستد. شش کشور عضو اتحادیه اروپا شامل آلمان، فرانسه، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و جمهوری چک پیشنهاد تحریم‌های تازه‌ای را علیه جمهوری اسلامی ارائه کردند. گفته شده این تحریم‌ها افراد و نهادهایی را هدف قرار خواهد داد که مسئولان رد اول سرکوب گسترده اعتراضات جاری در ایران هستند. قرار است این مسئله تحریم روز 17 اکتبر کمتر از دو هفته دیگر برای تصویب اعضای اتحادیه بررسی شود. همزمان ایران ادعا می‌کند که بین تهران و واشنگتن پیام‌های تازه‌ای برای احیای برجام رد و بدل شده، موضوعی که به دلیل همزمانی با سرکوب خشونت‌بار اعتراضات انتقادات زیادی را برانگیخته. جزئیات بیشتر در این رابطه در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
آلمان، فرانسه، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و جمهوری چک 16 طرح پیشنهادی برای تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا علیه ایران ارائه دادند. اقدامی که به دلیل سرکوب خشونت‌بار اعتراض‌های سراسری در ایران انجام گرفت. فرانسه و آلمان دو عضو برجام هستند که در جریان مذاکره‌های احیای برجام بارها خواستار احیای هرچه سریع‌تر این توافق شدند. اما حالا بن‌بست مذاکره‌های احیای برجام و ناآرامی‌ها در ایران مقام‌های جمهوری اسلامی را نگران کرده. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس ایران، روز یکشنبه از اینکه به دلیل اعتراض‌های مردمی در شهرهای ایران ممکن است برداشته شدن تحریم‌های غرب علیه جمهوری اسلامی به گفته او به خطر بیفتد، ابراز نگرانی کرد. گرچه تحریم‌های احتمالی در رابطه با مسائل حقوق بشری است، اما تهران بارها اعمال هر گونه تحریمی را در مسیر احیای برجام غیر سازنده می‌خواند. این در حالی است که ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز دوشنبه گفت که پیام‌هایی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل بین ایران و آمریکا رد و بدل شد.
خب لازم اشاره بکنم که اجلاس اخیر، اجلاس 77 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، هم فرصت خوبی بود برای انجام یک سری مذاکرات جانبی در حاشیه اجلاس مجمع عمومی. خب گفتگوهای دو و چند جانبه‌ای هم در اونجا برگزار شد و از طریق واسطه ها هم از طریق مذاکره کننده اروپایی، هم از طریق مقامات عالیه برخی از کشورها پیام‌های بین ایران و آمریکا رد و بدل شد.
تهران میگوید همچنان مصمم است که به یک توافق خوب برسد. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، پیشتر گفته بود که ایالات متحده حسن نیت خود را برای توافق بر سر احیای برجام اعلام کرده. با این حال اسرائیل، همپیمان آمریکا، همچنان در حال تلاش است تا مانع از احیای برجام شود. نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه در نخستین نشست مقام‌های اسرائیل با اتحادیه اروپا پس از 10 سال بر سر گفتگوهای صلح بین این کشور و فلسطینیان هم ایران را فراموش نکرد. در این نشست که یائیر لاپید به طور آنلاین با جوزف بورل، دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا، گفتگو کرد، از همین فرصت استفاده کرد تا اهمیت جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را یادآوری کند.
ما همگی خواستار جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای هستیم. حتی همین حالا هم که ما در حال گفتگوییم، این حکومت در حال کشتن شهروندان خود است. دنیا نباید ساکت بنشیند. با وجود اینکه ما در مورد برجام اختلاف نظر داریم، همه توافق داریم که باید هر اقدامی برای جلوگیری از تبدیل شدن ایران به یک کشور هسته‌ای انجام شود.
اتحادیه اروپا پیشنویس نهایی متن توافق بر سر برجام را ارائه کرده، اما همچنان اختلافات کلیدی بین تهران و واشنگتن و همچنین ناظر هسته‌ای سازمان ملل وجود دارد. با این حال کاخ سفید روز دوشنبه اعلام کرد که آمریکا نگرانی‌هایی درباره ایران دارد، اما برجام همچنان بهترین راه برای رسیدگی به مشکل هسته‌ای است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر روابط بین الملل از سیاتل. آقای روشندل، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا واکنش نشون داد نسبت به سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات گسترده در ایران، اون هم درست در روزی که رهبر جمهوری اسلامی این جنبش اعتراضی رو به آمریکا نسبت داده بود. چه پیش‌بینی دارید نسبت به اون چه که آقای بایدن تحمیل هزینه‌های بیشتر برای حاکمیت جمهوری اسلامی عنوان کرده؟
با سلام به شما و بینندگان عزیز، همونطور که در گزارش‌های متعدد شما هم بود، هم کاخ سفید هم شخص جو بایدن در مورد سرکوب شدید و وقایع ایران واکنش نشون دادن و اون رو بسیار مضطرب و وحشت‌زا توصیف کردن. از طرف دیگه پلیس امنیت اخلاقی مورد تحریم قرار گرفته و همینطور ایالات متحده مصمم هست که در مقابل این جریان از به اصطلاح جمهوری اسلامی ایران تا حد ممکن پاسخگویی بخواد و مقامات ایران رو به حمایت از حقوق ایرانیان به اصطلاح هدایت بکنه. و در این حال خب به موازات این شما اشاره کردید که مسائل برجام هم مطرح است، اما برخلاف اون چیزی که سخنگوی وزارت خارجه ایران به عنوان دستاوردهای حاشیه سازمان ملل متحد گفته شده، از طریق ایشون گفته شده، در آمریکا یک چنین اطلاعاتی وجود نداره و هیچ یک از منابع آمریکایی نسبت به اینکه توافقی یا شبه توافقی صورت گرفته باشه مطرح نکردن. اگرچه وقتی صحبت از برجام هست، تصور کلی این هستش که توافق برجام بهتر از نبودن اون توافق است، ولی این دلیل نمیشه که آمریکا چشمش رو به این تجاوز علنی به حقوق ملت ایران ببنده، به خصوص این که این بار دیاسپورای ایرانی در آمریکا بسیار وسیع‌تر و همه جا حاضر هست و فشار میاره به دولت آقای بایدن که در این مورد چشم‌پوشی نباید بکنه.
آقای روشندل، دولت کانادا هم که تا پیش از این بسیار تحت فشار بود برای اعمال تحریم بر جمهوری اسلامی، مجموعه‌ای از نهادها و شخصیت‌های نظامی و انتظامی رو تحت تحریم قرار داده و اتحادیه اروپا هم در صدد وضع تحریم‌های جدید است. در شرایطی که شما هم تأکید کردید احیای برجام به بن‌بست رسیده، حالا با وقایع دو هفته اخیر و بازتاب‌های بین‌المللی بسیار گسترده‌ای که داشتن، جمهوری اسلامی در چه وضعیتی قرار خواهد گرفت در آینده نزدیک به لحاظ بین‌المللی؟
من فکر میکنم در آینده نزدیک فشارهای اتحادیه اروپا و کشورهای مختلف دنیا از جمله آمریکا هم مجبور خواهد کرد ایران رو که برای نقض فاحش حقوق بشر پاسخگو باشه به نهادهای بین‌المللی حقوق بشر از جمله سازمان ملل متحد. بنابراین این یک طرف قضیه هست. اما هر چقدر این مسائل طولانی تر و لاینحل تر بشه، ایران با دو مسئله مهم رو در رو خواهد بود. یکی بیمیلی اتحادیه اروپا و آمریکا برای اینکه اصلا وارد معامله برجامی بشه با ایران و این معامله رو به پایان برسونه، مگر اینکه ایران مجبور بشه تحت شرایطی که خودش مسئول آن است و منافع ملی رو اینطور به تهدید و خطر مواجه کرده، امتیاز بیشتری بده و علارغم شعارهایی که داره میده مجبور به عقب نشینی بشه که حتی تا به امروز فکرش هم نکرده بوده. و به این ترتیب ممکن استش که توافقی اون هم بعد از انتخابات میاندوری آمریکا صورت بگیره. اما در این فاصله به هر صورت این تجمعات و این اعتراض ها ادامه داره. از طرف دیگه گفته میشه که ممکن استش که اصلا در حال حاضر سپاه در داخل ایران دست به یک نوعی کودتای خفته زده باشه و حضور رهبر امروز روز گذشته در میان نظامیان این احتمال رو تشدید میکنه که سپاه اختیارات وسیع‌تری داره که در حد گرفتن قدرت کلی اداره مملکت هست، ولی در حال حاضر دارن در با حملات به تجمعات دانشجویی سعی میکنن که رهبری این تجمعات رو از دست مردم خارج بکنن تا بتونن توسط نظامیان اون رو کنترل بکنن. به هر صورت اینها مسائلی است که نمیشه پیش بینی کرد و هر چقدر دیر طول بکشه امکان این که صورت‌های جدیدتری پیدا بکنه وجود خواهد داشت.
بله، سپاسگزارم از شما جلیل روشندل.
تشکر.
خب موضع‌گیری اهالی ورزش به خصوص فوتبالی ها نسبت به وقایع اخیر همچنان ادامه داره. مهدی رستم‌پور همراه ماست، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک برای گفتگو. مهدی، فشارها برای توقف لیگ برتر فوتبال ایران آغاز شده. به نظرت آیا اصلا محلی از اعراب داره برگزاری مسابقات در شرایطی که بازیکنان تهدید میشن، بازداشت میشن و فشار بر روی همه اقشار جامعه وجود داره به خصوص ورزشکارهایی که موضع گرفتن؟
درود مهدی جان. علاوه بر این که این فشارها شدت پیدا کرده، دیگه رفته رفته به مرحله‌ای داریم میرسیم که بعد ورزشکارهایی که احضار نشدن و تعهد ندادن یا بازداشت نشدن رو اعلام کنیم، چون تعدادشون بسیار زیاده. و عجیب این که همزمان علی خامنه‌ای که روزه سکوتش رو میشکنه و میگه اصلا اهمیت نداره دیدگاه این چهره‌های ورزشی و هنری و مهم نیست. البته ورزشکاران و هنرمندان با شرف هم ما داریم، یعنی این افرادی که تا الان واکنش نشون دادن از دید رهبر جمهوری اسلامی بی شرف هستن، در حالی که خب خیلی ها تعداد اونایی که واکنش نشون دادن اصلا خارج از شمارشه، ولی اونایی که به سود حاکمیت واکنش نشون دادن انگوش شمار هستند. و این نوع رفتار علاوه بر این که در اون توحش بسیار پررنگه، جنون‌آمیز هم هست. یعنی بالاخره شما براتون مهمه یا مهم نیست، چون رفته رفته به مرحله‌ای داریم میرسیم که رختکن تیم‌ها میتونه تبدیل به بازداشتگاه موقت بشه، چون حمله میکنن به محل اقامت تیم‌ها، بازیکنان رو احضار میکنن، تعهد میگیرن و البته واکنش‌ها هم بسیار منفی نسبت به برگزاری رقابت‌های لیگ برتر. و به نظر میرسه که شمارش معکوس اگر همین اعتراضات با همین شدت و شکل ادامه پیدا بکنه، مهدی جان نزدیک میشیم به در واقع شمارش معکوس هستش برای توقف رویدادهای ورزشی. و در اینجا اشاره هم بکنم مهدی جان به واکنش مهدی مهدوی کیا که بسیار جالب توجه و اشاره کرده به این که اینایی که با لباس شخصی اما با تمام تجهیزات سرکوب مردم رو میزنن شهامت داشته باشن، لباس یک دست ببوشن، مشخص بشه از کجا هستن و از کجا تامین میشن. این هم جالب توجه، یعنی رسما دیگه مهدی مهدوی کیا سرمربی تیم ملی امید جمهوری اسلامی ایران نیست با همین استوری.
مهدی، به بقیه واکنش ها اشاره میکنیم، مثلا رسول خادم واکنش داشت یا حتی بازیکنی مثل شایان مصلح که سبقش مشخص هست که چه سبقه‌ای داشته و الان داره چگونه واکنش نشون میده. در ادامه هم خواهش میکنم که اشاره کن به موضع‌گیری ورزشکاران و فوتبالیست‌ها نسبت به وقایع دانشگاه شریف.
مهدی جان، این دانشگاه شریف رو بگم، خیلی البته میبینیم که بسیاری از مردم ناراحتن و میگن این واکنش‌ها کافی نیست، ولی واقعیت اینه که هیچ وقت نشده که دانشگاه‌ها سرکوب بشن و اصلا ورزشکارا واکنش نشون بدن. این اولین باره و درسته که باز مردم میگن که کافی نیست، ولی برای اولین باره که جامعه ورزش نسبت به سرکوب دانشجویان 78 اولین باره با این شدت داره واکنش ها بسیار گسترده است بین ورزشی ها، اگرچه خب مردم علاقه شون اینه که ورزشکارا خیلی جدیتر وارد صحنه بشن. رسول خادم مطالب انتقادی مدام منتشر میکنه، ولی این بار جدیتر از همیشه. اخلاق رسول خادم هم اونایی که تو کشتی بودند میدونن، سکوت میکنه، مدارا میکنه، ولی وقتی دیگه وارد گود بشه نمیشه جلوشه گرفت. وزرا رو گفته شما نامردید، نمایندگان مجلس رو گفته شما مردید و از سرکوب ها انتقاد کرده و خب باستاب گسترده‌ای هم داشت. اشاره کردی به احضارها، بسیار گسترده است، همه رو تقریبا فرا خوندن، یا بیاین دادسرای اوین یا بیاین به خانه های امن، نهادهای امنیتی تلفنی تهدید میکنن، استوریاتون رو بردارید، پستاتون رو بردارید، و همینجور البته ورزشکارا هم متوقف نمیشن و واکنشاشون بسیار گسترده است.
بله، ممنونم از حضرت مهدی رستم‌پور. فردا بیشتر صحبت میکنیم در رابطه با این واکنش ها که ادامه دارم هست.
سپاسگزارم.
برای اون لحظه هایی که با صورت اشکی میگفتیم خانم تو رو خدا زنگ نزن به خانوادمون، فقط به خاطر لاکی که رو دستمون بود.
برای اشنویه که همه راه های ارتباطی رو روش بستیم.
برای کش سوخته و خمیر دندونی که شد ریمل. برای قرص پروفن که شد روژگونه. برای بادوم سوخته که شد سرمه. برای علف هرز هواخوری که شد سایه چشم. برای خودکار قرمز که شد روژ لب. برای شور زندگی زنان زندان عمومی.
برای رشد آزاد تو غروب یک روز بارونی.
برای همون دختر پسرهایی که کنار خیابون گیتار میزدن و آواز میخوندن ولی میومدید با لگد جمعشون میکردین.
برای کسایی که چون خواستار آزادی و حق بودن الان گوشه زندانن.
برای دریاچه ارومیهی که ندیدیم و دیگه هیچ وقت هم نمیبینیمش.
برای همه بچه های زیر 18 سالی که دستگیر کردی، تو زندون نگه داشتین تا 18 سالشون بشه و بعد اعدامشون کردی.
برای تمام دانشجوهای کوی دانشگاه که با یا زهرا گفتن از پشت بوم پرتشون کردین پایین.
برای روزی که شاید کمی درد حامد اسماعیلیون تسکین پیدا کنه.
برای سگ‌ها و گربه‌ها که شهرداری جمهوری اسلامی نه تنها بهشون رسیدگی نمی‌کنه، بلکه می‌کشتشون و جمعشون می‌کنه.
برای همه افراد ترنسی که ظلم شد بهشون و تو زندونا بهشون تجاوز شد.
برای پدرم که حسرت دیدن مسابقه‌های شنای دخترشو داشت.
برای مادر و پدرایی که به دلیل گرونی شرمنده بچه‌هاشونن.
برای علی انصاریان و مهرداد میناوند که اگه واکسن زده بودن الان بین ما بودن.
برای کولبرامون که مظلومانه به خاطر لقمه نون جون خودشون رو کف دستشون میذارن.
برای تمام کسانی که بی پناهی بی کسی و به جون خریدن ولی از این کشور رفتن.
برای همه کسایی که دینشون اسلام نبود و سر همین از خیلی چیزا تو ایران محروم شدن.
پایان صبحانه با خبر امروز سه شنبه. ممنون که بیننده و شنونده این بخش از برنامه‌های رادیو فردا بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.